بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، 12 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در مورد این بود که آیا این محرومیت اخوه امی و اخوات امی یا کل متقرب للام فقط در همون طبقه هست که در طبقات بعدی هم هست. این مسئله رو یه بار دیگه من امروز یه مقداری تتبعی بیشتری کردم، باز غیر از همون دو جایی که قبلا هم اشاره کردم صراحتا ندیدم این مسئله رو عنوان کرده باشم. یکی هم در انوار الفقهای مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا هست، عبارتش هم این هست، عبارتش رو مرحوم کاشف الغطا شیخ حسن عقیدش این هست که کل متقرب الام محرومه. این در اون اصل مسئله، نه خصوص اخوه و اخوات، کل متقرب الام. ولی میگه این متقرب الام در طبقه اول، فقط در مرتبه اول طبقه که من تعبیر میکنم یه مقداری بعضی دوستان رو به ابهام چیز کرده، مرتبه اول تعبیر بکنیم شاید بهتر باشه. حالا ببینیم تو انوار الفقهاء کتاب المیراثش صفحه 13، من این چاپی که اینو از آدرسی که میدم، از جامع الفقه آدرس میدم، انوار الفقهاء بعد چاپ شده، نمیدونم حالا تو این چاپ، موقعی که تو برنامه چیز بود هنوز چاپ نشده بود، همون چیزهای برگه‌های قبل از چاپش رو وارد کردن. حالا موقع چاپ این صفحه‌هاش دقیقا همینه یا عقب جلو شده، نمیدونم، دست شما در نکنه. عبارت انوار الفقهاء این هست، کتاب میراث صفحه 13، المراد بالمتقرب بالام المتقرب بها فی المرتبه الاولى، متقرب در مرتبه اول. متقرب در مرتبه اول یعنی جنه جد امی، یک مرحله، دایی امی، خاله، دایی خاله که خب امی هم دیگه، دایی و خاله اینا متقرب بالام هستن در مرتبه اولا. فلا یدخل فی ذلک المتقرب بالام من، یا تو این چیزی چاپی تو این کامپیوتر طرق داره، طرف باید درست باشه، فلا یدخل فی ذلک المتقرب بالام من طرف الاب، مثلا کسی دایی پدر میت باشه، خاله پدر میت باشه، میگه این داخل چیز نیست، عرض کنم این مطلب نیست، یا پدر بزرگ مادری پدر میت باشه. اون یه موقعی خود مستقیما پدر بزرگ مادری رو در نظر میگیریم، همون مرتبه اوله، یه موقعی نه، میریم در مرتبه اول خیشاوند پدری هستن ولی نسبت به پدر میت خیشاوند مادری پدر میت هستن. این مورد بحث ما اینجاست. چیه؟ فلا یدخل فی ذلک المتقرب بالام من طرف الاب، یعنی از طرف اب که شما میرید، ولی کسی که از طرف اب، یعنی اولش یعنی ببینید متقرب به ام هست ولی از طرف اب، یعنی خیشاوندان پدریه، ولی خیشاوندان پدری که رابطش با پدر میت به تقرب مادریه،
مادر پدر میت،
مثلا مثل مادر به اصطلاح
پدر مجلس
مادر نه نه تقرب امی داره، نه مادر پدر میت، مادر بزرگ مادری پدر میت، مادر خود اون متقرب ممکنه مذکر باشه ممکنه مؤنث باشه اونش مهم نیست، تقربش به پدر میت از طریق امه. چی میشه؟ یکی دایی پدر میت، خاله پدر میت، پدر بزرگ مادری پدر میت، اینا صورت مسئله هستن. خب این رو برخلاف این مطلب حاجاها صریحا فتوا دادن. این فتوایی که حاجاها دادن البته تو رساله فارسیشون عبارتشون قبلا خوندم، ولی متاسفانه تو رساله عربی بد ترجمه کرده این مترجم و یه مقداری اصلا عبارت خراب کرده. عبارت فارسی این بود که قبلا هم خوندم: برادران یا خواهران مادری و فرزندان آنها و هر کس که به جهت الا حاجا تو اصل مرحله اولش متقرب به اون قائل نیست، خواهر و برادر فقط خواهر و برادر رو قائل هستن، اون کل متقرب به عمر رو قائل نیستن. برادران یا خواهران مادری و فرزندان آنها و هر کس که به جهت برادری یا خواهری مادری با میت قرابت دارد از دیرس نمیبرن. این مناسبه که توضیح داده بشه، این عبارت خیلی اقلاق داره، علتی هم که مترجم متوجه نشده همین هست، یعنی لازم نیست این برادران یا خواهران مادری خود میت باشن، برادر یا خواهری خواهر مادری اون واسطه ها اگر باشن اونها هم از دیگه ارث نمیبرن. بنابراین اگر کسی عمو یا عمه عمو یا عمه مادری میت باشه، عمو یا عمه مادری میت در واقع برادر مادری پدر میته، یا برادر یا خواهر مادری پدر میته، اینا هم ایشون میگن ارث نمیبرن. خب این اصل این مسئله. خب بحث دیگه، این مسئلهش بحث دیگه نداره. خب
اتفاق مقام خود اون دلیلی که داره استثناء میکنه، میگه همه ارث میبرن الا افکا و خوات مردم، این هم یه اتفاق مقامی داره که سکوت کرده از مربی استثناء. این اتفاق خیلیتر از اون اتفاق مقام نیست؟
نه
بلاخره اگه میخواست همونجا میگفتیم،
نه
سوالی یاد
همونجا افته عرض کنم خدمت شما. اگه میگفت، اگه میخواست اکتفا میکرد به همون اطلاق بقام، خواسته و اکتفا کرد به همون اطلاق بقام، لازم نیست در اینجا گفته بشه. خب عرض کنم خدمت شما، بحث بعدی که ما داشتیم این بحث بود که حالا اخوه امی و اخوات امی از ارث محرومند، آیا جد، جد امی که به منزله اخوه امی هستن، اونها هم محروم هستن یا محروم نیستن؟ عرض کردم که اصل این مسئله که جد، جد امی به منزله اخوه امی هست، این رو ما الان به عنوان اصل مفروض تو این مسئله داریم میخواییم گرفتیم، این رو نمیخواییم بحث کنیم. با پذیرش این مبنایی که جد، جد امی به منزله اخوه امی هست، سوال این هست که آیا این به منزله بودن فقط در ارث بردن است یا در ارث نبردن هم همین حکم رو داره. شبیه این مطلب تو مرحوم آقای عراقی تو همین بحث ما یه نکته ای رو مطرح میکنن. حالا من اول نکته آقای عراقی رو مطرح بکنم بعد بیام تو این بحث ما. مرحوم آقای عراقی تو اصل این مسئله که آیا مطلق متقرب به ام از دیه محرومن یا اخوه امی و اخوات امی فقط محروم هستن، ایشون قائل این هستن که مطلق نیست و خصوص اخوه و اخوات امی فقط محروم هستن. بعد بیان هم این دارن، میگن اگر بود باید متقرب الام رو به طور کامل میگفت و این خودش نشونگر این است که مطلق نیست و که بیانش قبلا بحثش گذشت و اجماعی هم در مسئله نیست و اینا بحثش گذشت. بحث من در ذیل عبارتی ایشونه. ایشون میگه نعم الحکم به حرمان اولاد الاخوه و الاخوات یکون علا طبق القاعده ولا یرد انهم یقومون مقام الاباء و الامهات فی الارث لا فی المنع عن الارث فانه انما یکون لهم ما یکون لمن یتقربون به فاذا و اذا فرض انه لا نصیب لهم من ارث دیه فیلزم عدم النصیب لهم ایضا. چون میگه روایتی که گفته که عرض کنم اولاد الاخوه رو گفته فرزندان به منزله اخوه هستن، جای اخوه می نشینن، اون روایت فقط این مقدار ازش استفاده میشه که در ارث بردن اولاد اخوه جای اخوه هستند، اما در ارث نبردن که به اون کاری نداره. ایشون جواب میده این مطلب درسته، ما به اون روایت نمیخوایم تمسک کنیم. بحث این هست که اصلا مقتضی برای ارث بردن اولاد اخوه نیست. اینکه اولاد اخوه چجوری ارث میبرند طبق قانون عام هست که کل ذی رحم به منزله رحم الذی یجر به و نصیب اون رو به شخص بعدی میدن، یا فاذا توت الغرابات قام کل غریب مقام اون غریبه. بنابراین اولاد اخوه نصیب باباشون رو باید ببرن. وقتی باباشون نصیب ندارن چی رو میخوان ببرن؟ وقتی باباشون نصیب ندارن این دلیل عام می نداریم که حتما باید اولاد اخوه ارث ببرند تا بخوایم ما بگیم اون روایتی که اینها رو قائم مقام پدرشون کرده در ارث بردن قائم مقام اونها کرده. در ابن نادر اون روایت در ارث بردن قائم مقام او کرده، ولی یه دلیل عامی هم نداریم که حتما اولاد اخوه باید ارث ببرن. ما دلیلی که داریم میگه اولاد اخوه ارث اخوه رو میبرن، وقتی اخوه ارث ندارن چجوری ببرن؟ خب این بیان رو ممکنه شخصی شبیه همین اشکالی که اونجا مطرح شده در مانحنفی مطرح بکنه و بگه که اون روایاتی که گفته جد به منزله اخوه هست در ارث بردن به منزله اخوه هست، ولی در ارث نبردن ما دلیل نداریم که به منزله اخوه باشه. اونی که هست میگه جد در ارث، یعنی جایی که اخوه ارث میبرند جد هم مثل اونا ارث میبره، اما جایی که اخوه ارث نمیبرند جد ارث میبره یا نمیبره به اون کار نداره. وقتی به اون کار نداره اصل اولی این که
اقرب از جد وجود نداره اختزا میکنه جد ارث ببره. اونجا در بحث اولاد اخوه عرض کنم اصلا ارثش به اعتبار این هست که از اخوه ارثش منتقل به اولاد اخوه میشه. وقتی اخوه ارث ندارن، اولاد اخوه هم ارث ندارن. ولی جد از اخوه که ارث نمیبره، که بگید وقتی اخوه ارث نداره جد چطور ارث میبره؟ جد خودش طبق قواعد عامه که اولو الارحام بعضهم اولو بعضن فی کتاب الله، وقتی اقرب از جد که فرزندان و پدر و مادر نباشه نوبت به جد برسه، جد باید ارث ببره. بنابراین مجرد محروم بودن اولاد اخوه لازمش مذارت میخوام مجرد محروم بودن اخوه امی دلیل بر محرومیت جد امی نیست. اصل اشکال اینجوریه. ولی به نظر میرسه که ما این که بخوایم اولا روایات بحث رو که آدم مراجعه میکنه، این که بگیم این روایات فقط میخوان بگن در ارث بردن جد امی به منزله اخوه هست، خیلی روشن ظاهرن اطلاق داره. تعبیراتی که در روایات هست، این که گفتن به منزله اونها هست، به منزله اونها وجودن و عدمن ظاهرن هست. حالا من بعضی از این روایات رو بخونم. بله بله. بحثتره تخصیص، خب که تخصیص میخوره دیگه، اونش تخصیص از اون جهت چیزی نداده. عرض کنم خدمت شما، مثلا این تعبیر داره الجدو یقاسم الاخوه ولو کانو چیز، ان الجد شریک الاخوه و حظه مثل حظ احدهم و حظه مثل الجدو کواهد من الاخوه، ان الجد شریک الاخوه. اینا به نظر میرسه که فقط جنبه اثباتی قضیه رو نمیخواد بیان کنه. یا الجدو یقاسم الاخوه ولو کانو مئت الفن، این که بگیم چی؟ نه، بحث در این هست که اگر قرار باشه که در هر حال میخواد بگه شریکه، اگه قرار باشه که اینجور نیست که اگه، به نحوه اگری نیست، اگر او ارث ببرد شریکش اینا
موضوعشه.
یعنی بحث یه موقعی شما میگید که اگر او ارث ببرد، اگر برادر ارث ببرد او ارث، نه، اگر جد و برادر با هم باشند و وارثی که این حاجب اینها هست نباشه، اینها شریک هستن. اگه قرار باشه جد جایی ارث ببره که اخوه امی ارث نمیبرن، این علاوه وجه الاطلاق جد شریک اینها نیست. اگر او ارث ببرد شما میگید شریکه، نه الجد و شریک. یعنی هر دو با هم ارث ببرن، هر دو با هم ارث ببرن، یعنی بنابراین نتیجهش این میگه اگر جایی، نه ببینید یه موقعی شما میگید که این روایت در مقام این هست که اگر برادر ارث ببره جدم در کنارش ارث ببره. حالا این نکته مطلبم عرض بکنم، اون چیزی که در میان عام مطرح بوده اون اینه که ارث رو به جد میدادن به اخوه نمیدادن، ارث رو به جد میدادن به اخوه نمیدادن. تو روایات ما در واقع میگه جد به منزله عهد اخوه هست، همه مال به جد داده نباید بشه، جد و اخوه با هم شریکن. اون چیزی که بیشتر مد نظر این روایات، تأکید روایات این هست، اون اینه که سهم جد بیشتر از اینجور نیست که همه سهم به جد برسه اخوه، نه اینا همه با هم در عرض هم ارث میبرن، جد بیشتر از یکی از اخوه ارث نمیبره، بیشتر نظر به این جنبه قضیه هست. تیم این در واقع تو روایات ما نگاه کنید، الجدو یقاسم الاخوه ولو کانو مئت الفن، اخوه 100,000 تومان باشه جد یکی از ایناست. یعنی اینجور نیست که تصور کنید که اخوه ویژگی داره، جد معذرت میخوام، جد یه ویژگی، سهمش، سهم جد بیشتر از سهم یک اخوه نیست. تو بعضی روایات دیگه چیز هست میگه که الجد و یقاسم الاخوه حتی یکون و صبح خیرن له، خیرن له، جد با اخوه ارث میبره. یعنی اگه 6 تا برادر باشه یه جد باشه، جد 1/7 میبره، خیال نکنید بیشتر از 1/7 ارث نمیبره، همون 1/7 بسشه.
این روایت اگه همش در مقام تقسیمی باشه
نه، بحث این است که میخوایم بگیم که در به نحو این اطلاق داره، اینجور نیست که عهده هم یا رجل مات و ترک 6 اخوه و جدن قال هوا که عهده، جد مثل یکی از این ماست. بنابراین این اطلاقش اختزا میکنه که جد مثل یکی از اخوات، اخوان باشه. اینی که من و آقای خویی تو همین بحث این مطلب رو دارن توی اجازه بدید آقای خویی هم همین مطلب. آقای خویی در این بحثی که از اخوه امی ما میخواییم تعدی اخوه و اخوات امی تعدی کنیم نسبت به مطلق مترقرب بالام، دو بیان دارن نسبت به عرض کنم، یه بیان عام دارن که اون بحث اولویت هست که کلام آقایون دیگه هم وارد شده و قیاس اولویت، اون یه بیان، یه بیان خاص در خصوص جد امی دارن، اونشون این هست، ایشون میگه و هاذه روایات موردها الاخوه و الاخوات الا ان الفقها، من بعضی جاها عبارات رو ملخص کردم، الا ان الفقها عمموا هذا الحكم لكل متقرب بالام كالجد من الام او الخال لا يرثون من الديه والوجه في ذلك، اما بالنسبه الى الجد والجده فقد ورد في غير واحد من الروايات ان الجد والجده بمنزله الاخ والاخت فحكم الاخ والاخت جار في الجد والجده ففي كل مورد كان الاخ والاخت وارثين كان الجد والجده ايضا وارثين ففي كل مورد لا يكون كذلك فحكمهما حكم واحد. چون میگه این عموم منزلت هم در اثبات هست هم در نفی هست، من به نظرم روایات اطلاق داره و مثل هم فرمایش های خویی که دارن این اطلاق داره، نمیشه گفت فقط از جنبه نفی هست. یه نکته
بگیم که اطلاق داره ناظر جنبه نفی، بگیم همون جنبه اثباتیش تلازم طرفینی، یعنی نمیشه اینها منفک از هم بشن جد و جد جد اخ ارس به وسیل
اثباتیش چی رو خواست سوال کنم؟ شما خلشان
ما خواهد اگر نه نه اون بچه یه حرف شما و حرف ما یکیه، فرق نداره. میگید هم جد به منزله اخواز هم اخوه به منزله جده، هر دو شریکه، این شریکه اونه اونم شریکه، یعنی نفکن و اثبات نمیده دیگه. میگه
نتیجهش
تفاوت چیزی نداره.
خواهدن اینا خواهدن جد چون
بله
فرق
نمی کنه. این عرض کنم اصل این روایت در واقع مال ماترکه، ولی بحث دیه رو وقتی خصوصیاتش رو ذکر نمی کنن میگن وراس ارث میبرن، یعنی همون قواعدی که در ماترکه هست در دیه هم اجرا میشه الا ما خرجه امثال اینا. البته یک روایت صریحی در این تعمیم وجود داره که اون روایت من احتمال میدم، حالا روایت میخونم، من احتمال میدم اون روایت هم برداشته از همین روایات باشه، یه روایت مستقلی نباشه. مرحوم شیخ شهید اول در غایت المراد عبارتی را از ابن ابی عقیل نقل میکنه، یه روایتی به تناسب یک بحثی میگه ولی ما رواه ابن ابی عقیل فی کتابی ان رسول الله صلی الله علیه و آله املا علی امیر المؤمنین علیه السلام فی صحیفت الفرائض ان الجده مع الاخوه یرث حیث و ترث الاخوه و یسقط حیث و یسقط و کذالک الجده اخت مع الاخوات ترث ایسو یرس نه و یسقط ایسو یسقط نه. حالا من یسقط نمیشم احتمالا با تسقط باشه. غایت المراد جلد 3 صفحه 566 این جنبه نفیش رو هم تو این تصریح کرده. عبارتی هم مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه از فضل مشازان نقل کرده که عبارت فضل مشازان هم این عبارت ابن ابی عقیله. بین فتواهای فضل مشازان و فتوای ابن ابی عقیل خیلی مشابهت هست، احتمال میدم که مثلا حالا کدوم از دیگری گرفتن اینا اوناش نمیدونه، ولی بین اینا خیلی، اون قبلا هم بعضی عبارتهایی بود که از کافی و تهذیب تو کافی و فقیه از فضل مشازان نقل کرده بوده، خیلی مشابه. البته تفاوت‌های ریزکاری تو بعضی از فتواها بینشون بود، دو تا چیز هست، ولی ارتباط این دو تا از کجا ناشی شده نمیدونم. اینجا هم شبیه همین تو عبارت فضل بن شازان مرحوم صدوق نقل میکنه، میگه قال الفضل بن شازان اعلم ان الجده به منزله الاخ ابدا یرث و حیث و یرث و یسقط و حیث و یسقط. این تعبیر که احتمالاً مثلا یه همچین روایتی در اختیاره، از مرحوم صدوق یه اصلا مبناش یه مبنای خاصیه. مرحوم صدوق جد رو با نوه های چیز هم طبقه میدونن، این نظام طبقه سه طبقه مرحوم صدوق یه جور دیگه قائل هستن، خیلی جای ارثی که مرحوم صدوق قائل هستن متفاوت هست. ایشون میگه به غلط الفاظ فیزالک، میگه نه جد با نوه همراه هست ولی نمیدونم ابن الاخ با نوه همراه نیست، از داویه های دیگه ای اشکال میکنه، نمیدونم جد با پدر ارث میبره در حالی که ابن الاخ با پدر ارث نمیبره. یه چیزایی رو مرحوم صدوق آورده که خب متأخرین میگن مرحوم صدوق بین تومه و ارث چیز کرده، تومه یه بحثه، اونا شالا نمیخوام وارد بحثای ذیل قضیه بشن. به نظر میرسه که از این روایات، حالا من تصور نمی کنم که این روایتی که از ابن ابی عقیل نقل شده غیر از همین روایت بشه، چون تو بعضی از همین روایات ما همین مطلبی که جد یا قاسم الاخبار به فی کتاب علیه نسبت داده. این عرض کنم خدمت شما. الان این پیداش کنم. تو دعایم الاسلام عن علی و ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهم ذکروا من الصحیفة التي هي املاء رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خط علی بیده ان الجد یقوم مقام الاخوه اخوه الاشقاء و یحل محل واحد من ذکوره. مالا اون عبارتاش یه مقداری بماند. تو بعضی روایات دیگه همینه، مالا پیداش دیدم الان آدرسش تو جامع احادیث نهیدم، اینه که الان آدرسش نمیده هستش تو روایات که این قضیه که جد یا قاسم الاخوه شبیه همین رو از کتاب علیه نقل کرده. کتاب علیه همون کتابی است که پیغمبر املا کرده و از امیر صلوات الله علیه اون رو نوشتن. من احتمال زیاد میدم یه مقداری نقل به معنا و یک نوع همین مطلبی که ما میگیم اطلاق داره، هم وجودن و هم عدمن، همین برداشت از روایت باشه نه خود روایت باشه. حالا این تقدیر اینجوری هست. به نظر میرسه این مسئله صافه، خیلی مسئله ابهام خاصی در مسئله نیست. خب این مسئله تمام. من فقط اینجا قبل از اینکه وارد بحث‌های آینده بشم یه اشاره‌ای بکنم، اون اینه که ما اختیار کردیم که اخوه امی و اخوات امی فقط محروم هستند. کسانی که این فتوا رو، یه نکته از یه دوستان تو جلسات قبل اشاره میکردن، اجازه بدید اونم بگم بعد وارد این بحث بشم، این چه یادم میره. ما عرض میکردیم که اطلاق مقامی اقتضا میکنه که این اخوت امی یا تقرب به ام، اگر قائل به اصطلاح القا خصوصیت باشیم، در جمیع مراتب باعث ارث بشه، در جمیع مراتب باعث ارث بشه و این اختصاص نداشته باشه به مرتبه اول. خب ما ادعامون این بود. خب یه انقلتی مطرح هست که حالا اگر کسی قاتل بود، فرزند قاتل بود، ارث نمی برد، آیا فرزند اون فرزند هم به خاطر اینکه پدرش قاتله از ارث محروم میشه؟ آیا اطلاق، شما میگید اطلاق مقامی اقتضا میکنه که هم در ارث بردن و هم در ارث نبردن مثل هم باشن؟ ابعد ارث اقرب رو ببرد وجودن و عدمن، اگر اقرب ارث نبرد ابعد هم ارث نبره، یا همچی ادعای میکنید؟ آیا در مورد قاتل هم همین مطلب رو میخواید بگید؟ پاسخ مطلب اینه که فرق بین قاتل و طبقات دیگه ارث، قاتل محظورش محظور شخصیه، خودش قتل کرده، حالا نوه که قتلی نکرده که او بخواد به خاطر این قاتل بودن محروم بشه. اون اطلاق مقامی در جایی هست که نکته ارث بردن و ارث نبردن اون نسب خاصه. اگر شارع مقدس یک نسب خاص رو معروف کرده باشه، گفته اخوه امی، این اخوت امی بودن، این پیوند خاص ارث نمیبره، بس اینه که این اخوت امی در هر طبقه باشه مانع از ارثه. قتل هم در هر طبقه باشه مانه، اگر تصویر بشه، ولی قتل که در طبقات دیگه تصویر نمیشه که ما بخوایم این مطلب رو مطرح کنیم. عرض کنم خدمت شما. پس این دوتا با هم دیگه قابل چیز نیست. تو بعضی روایات، حالا اینو بخوام بگم، به این مطلب تصریح کرده، بعضی روایات ناظر به این جهت هست که تصور نکنید که وقتی یک شخصی خودش قاتل شد، نوش هم فرزندش هم از ارث محروم میشه. این محظور محظور خودشه، این محظور دیگه به نوه سرایت نمیکنه. من تصور میکنم خود همین روایات مؤید همون اطلاق مقامی هست که ما ادعا داریم، که انه یه همچه توهمی بوده که حتی در قاتل هم حالا که خودش محرومه، فرزندایی هم که از طریق او متصل میشن محروم باشه. بعضی از روایات این مطلب میگه. بذارید این روایتش هم پیدا کنم براتون. لا يرث الرجل اذا قتل ولده او والده ولكن يكون الميراث لورثه القاتل. صحیح جمیل ابن دراجه. و يكون الميراث لورثه القاتل. این به خاطر اینه که میخواد بگه توهم نشه که خود قاتل حالا قتل کرده، ورثه قاتل دیگه از ارث محروم میشن. نه، ورثه قاتل اونا ارثشون رو میبرن. این ناظر به این جهته که خود همین مؤید این هست که انه یک همچه توهمی بوده که ورثه قاتل هم از ارث. این توهم به خاطر همون اطلاق مقامی هست که ما تو این بحثا روش خیلی تکیه میکنیم و امثال اینها. ببینم باید دیگه هم تو این بحث هست. اونم هر چیز هست، از همین جمله بودن راش هست، احتمالا همونه، ولی تعبیرش اینه: فی رجل قتل ابا قال لا یرثه و ان کان للقاتل ابن ورث الجد المقتول. خود بگه مجرد این که باباش از ارث محروم شده به خاطر قاتل بودن، فرزند قاتل دیگه از ارث محروم نمیشه. این فقط اختصاص داره به خودش. نکتهش هم همینه که اون محرومیتش به خاطر ویژگی هست که در خصوص اونه، نه اون نسبت خاص نسبی یک حکم خاصی رو دنبال داره که ما میگیم اطلاق مقامی این هست که این نسبت خاص در هر طبقه ای باشه همین حکم رو به دنبال داشته باشه. خب حالا یه نکته این رو دیگه حالا میذارم فردا جنبندیش رو میکنم عرض میکنم. این مطلب که ارث، محرومیت از ارث فقط به اخوه امی و اخوات امی اختصاص داره، مطلق متقرب به ام محروم نیستن، این مطلب ولی این که مخالف مشهوره، ولی مفتیان زیادی در اثار مختلف بهش قائل شدن. این حالا این مفتیایی که به این مطلب در اثار مختلف رو حالا یادداشت کردم ولی جمع نکردم، حالا این رو جمع‌بندیشو فردا عرض میکنم، اسمشون رو فردا میارم دیگه. بس تمومه، میریم به اون مسائلی که در کل عرض کردن، مسائلی که به همون ترتیبی که تو جلسه قبل ذکر کردم. ارث نوه، این که نوه دختری و نوه پسری هر دو لذت کردن است و از دل اون سعی این ارث میبرن، اون پنج شش تا مسئله‌ای که گفتم به همون ترتیب مسئله‌اش رو از جلسه آینده دنبال می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. همونو باعث میشه که انسان